مبحث معاد، چگونه از گناه دوری کنیم؟ جلسه سوم.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در مورد موضوع بحث چگونه گناه نکنیم و آلوده به گناه نشویم، عرض کردیم که 10 مورد رو از میان آیات نورانی قرآن کریم و روایات و احادیثی که در این رابطه رسیده ما به عنوان اساره و فشرده این موارد، یعنی آیات و روایات، جمع کردیم و اینها رو خدمت عزیزان تقدیم میکنیم، به این امید که اگر بتوانیم به این 10 مورد که بسیار ساده هم هست، هم از نظر ظاهر ساده است هم از نظر عمل کردنش، اگر که مقداری دقت بکنیم و مقدار کمی هم ممارست و تمرین داشته باشیم، میتوانیم که به هر 10 موردش عمل بکنیم و انشالله به اون نتیجه عملی که موضوع بحث ما هست برسیم که چگونه گناه نکنیم. این 10 مورد رو عرض کردیم که مورد اولش تحصیل ایمان هست و تکمیل اون هست که این از طریق تحصیل اعتقادات حاصل میشه. دوم عرض کردیم که متصل بودن به یک منبع مطمئنی هست که این خیلی مهمه و خود دوستان هم میتونن مصادیقی رو در این باب در واقع پیدا بکنن که منظور نظر ما چی هست. ما مواردی رو پیرامونش مفصلا تقریبا توضیح دادیم حسب مقتضیات زمانی خودمون، که گفتیم همه افراد، هر کدوم از ما، حتی پیغمبر خاتم هم به این نیاز داره که به یک منبعی متصل باشه. منبعی که برای پیغمبر در نظر گرفته شده منبع فیاض فیض وجودی پروردگار هست که اونجا متصل هست و استفاده میکنه از در واقع اون علم نامتناهی، از اون قدرت نامتناهی، از صفات کمالیه پروردگار پیغمبر اکرم استفاده میکنه و متصل به اون منبع فیاض. او بهش دائما داره فیض میرسونه در عرصه های مختلف. ائمه صلوات الله علیهم اجمعین و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هم همینطور هستن، متصل به اون منبع فیاضن. انبیاء عظام هم همینطور. به غیر از این بزرگواران، دیگران باید هر کدوم منبعی داشته باشن و متصل به اون باشن و هیچ منبعی بالاتر از قرآن کریم و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین نیست. چرا که پیغمبر همین دو منبع رو گذاشته. چجور به اینا متصل باشیم؟ اینا رو عرض کردیم که به یک مجلسی، به یک مکانی که این دو مطلب رو روش تمرکز کرده، قرآن کریم و ائمه طاهرین، این دو بال رو گرفته، یعنی قرآن و اطرت رو گرفته، نه اسمن را، اسمن یعنی که مثلا جلسه ایست به این نام، نه، این دو رو گرفته و داره از لسان این بزرگواران و از لسان قرآن کریم داره توحید رو به ما میآموزه، نبوت رو به ما میآموزه، امامت رو به ما میآموزه، معاد رو به ما میآموزه، رجعت رو به ما میآموزه. متصل به همچین جایی باید بشه. ما نیاز داریم و اگر لحظه این اتصال قطع بشه، عرض کردیم که بعدها اثرات سوءش رو بر ما خواهد گذاشت. بدون برو برگرد، یعنی با هیچ کسی رو در بایستی در این زمینه نداره این قضیه. باید همه متصل باشن. دیگه بالاتر از همه پیغمبر و خاتم متصل هست. ما باید متصل باشیم. اتصال در مرحله دوم چیزیه که جلوگیری از آلودگی ها و گناه انسان میکنه. این خیلی مهمه. سوم گفتیم که دائما انسان در حال آموختن باید باشه. لحظه ای از آموزش غفلت نکنه. چیزی که ایرانی ها متاسفانه متاسفانه مسئله آموزش رو جدی نگرفته و نمیگیرن و بهش نپرداختن و خسارتهاش هم دارن میپردازن. چیزی که اروپاییان در گذشته نه چندان دور این مطلب رو جدی گرفتن، بهش پرداختن، جنگ سهمگینی به نام جنگ جهانی دوم داشتن، میلیون ها کشته دادن در این مورد، ولی بعد از اون باز هم با همین مسئله آموزش توانستن روی پای خودشون بایستن و امروزه قولهای اقتصادی دنیا باشن که اگر یه دونه از این بحرانهای اقتصادی دامنگیر ما میشد در جا ما زمین خورده بودیم و از جامون بلند نمیشدیم، ولی اینها قولهای اقتصادی شدن از طریق یکی از عواملش همین آموزش بود. آموزش‌های لازم رو دیدن، در سیاست آموزش دیدن، دنیا رو میچرخونن، در عرض به خدمتتون که اقتصاد آموزش دیدن، بعد میان حرف میزنن، در مسائل اجتماعی آموزش دیدن، در هر چی که بگین چیزایی که اینا آموزش ندیدن و نخواستن که ببینن در مسائل اعتقادی و اخلاقی و مثلا ما بهش میگیم فقهی امثال این حرفا بوده، ولی زاد در اخلاق گروم بیخوردن زمین، که میگیم گروم بیخوردن زمین لفظ عامیانه رو استفاده میکنیم، ولی اینکه دیگه قشنگتر از این لفظ که زمین خوردن اینا رو برسونه و سهمگین بودن زمین خوردنشون رو برسونه هیچ چیز. در اخلاق ببینید اینا هیچ آموزش ندیدن، در اخلاق اینا خوردن زمین، در مسائل عرض بخدمت اعتقادی اینا خوردن زمین. چرا خوردن زمین؟ آموزش ندیدن. اگر آموزش میدن باور کنید در این زمین هم از ما جلو بودن، اگر همین مسیر رو ما رو میرفتن خب دیگه یک مسلمان واقعی بودن. و لذا این گفته‌ای که گفته میشه که آقا در اونجا اسلام هست مسلمانی نیست و در اینجا مسلمانی هست از اسلام خبری نیست، یا هم جملاتی قریب این موارد که بزرگان ما رفتن و سیاحی کردن و گردشگری کردن و آمدن و این تجربیات خودشون رو این گونه بیان کردن تو کتب خودشون به عنوان گردشگری که چی رفتیم دیدیم در اروپا سیاحت کردیم آمدیم به عنوان یک سیاح، مطلب اینجوریه. یعنی اونجایی که آموزش دیدن نتیجهش هم دیدن، اونجایی که آموزش ندیدن فقط ادعا کردن خوردن زمین. اینجا هم همینطور، فرق نمیکنه. مسلمان ها جایی که آموزش ندیده خواستن حرف بزنن خوردن زمین، در هر قضیهی وارد شدن، در اقتصاد، در اجتماعی، در علم الاجتماع، در علم نام اخلاق، در علم نام سیاست، در هر چی. اینو که اگر ما بدون آموزش وارد عرصه ها بخوایم بشیم در هر عرصه‌ای باشه زمین میخوریم. این یکی از عقب ماندگی های جهان سوم هم هست. البته دشمنان هم چون فهمیدن مسئله آموزش چقدر مهمه، این رو من خواهش میکنم عزیزانی که محققن بنویسن و روش دقت بکنن. ببینید دشمنان همین رو انگوش گذاشتن روش که چقدر مسئله آموزش مهم هست و لذا الان نمیگذارن جهان سوم آموزش ببینه، چرا که اگر آموزش ببینه اینقدر عقب ماندگی نخواهد داشت. این مسئله آموزش که گفتیم خیلی این مهمه، پیغمبر خیلی سفارش کرده، آیات قرآن هم همینطور، هم آیاتش خوندیم هم حدیثش رو، و عرض کردیم که باید انسان تا کی آموزش ببینه. عرض کردیم خدا و پیغمبر میفهمن تا زمانی که انسان میخواد از دنیا بره باید همون موقع هم آموزش ببینه. خیلی جالبه این تیکرم من برای شما نقل بکنم، اینا هم یادگاری به هر حال میمونه، ممکنه شما هم چندین بار این قضیه رو شنیده باشید. ظاهرا مرحوم ابو ریحان بیرونی از دانشمندان ایرانی الاصل ما بود که امروزه در امارات و شیوخ حاشیه خلیج فارس و بعضی کشورهای عربی، کم کم ترکیه هم تو این قضیه وارد شده، علما و دانشمندان ایرانی رو گرفتن یک به یکی. من دیدم کتابی در امارات نوشته بود که علماء العرب، یک ابو ریحان البیرونی. واقعا وقاحت میخواد که کسی بیاد اینجوری صحبت کنه. چرا؟ برای اینکه ما اینها رو نیامدیم و قدردانی نکردیم و لذا وقتی اینها به فراموشی سپرده شدن در بین ما، اونها میگیرن و ازشون تجلیل میکنن. علی یادن این مرد بزرگوار که یک نجومی و ریاضیدان و هیئت شناس، فرد بزرگ که دانشمنده اروپایی خیلی چیزا از این مرد بزرگ یاد گرفتن و یاد میگیرن ازش، ایشون در زمان مماتش نوشتن که در زمان مرگش نوشتن که وقتی داشت از دنیا میرفت، ظاهرا همون ابو ریحان بیرونی بود رحمت الله علیه، نوشتن که ایشون یه کسی آمد بالا سرش، خیلی وضعش خراب بود از نظر حیات، یعنی این که دیگه 10,000 در ثانیه‌های آخر. گفت که آقا یک مسئله ای رو سوال کرد، مسئله فقهی رو سوال کرد، حالا یا فقهی بود یا چیز دیگه. طرف خودش که حالا شما آخه تو این هیلی بیرم آمدم عیادت شما، حال شما رو برسم، این چی حقا به چه درد شما میخوره؟ حالا چه بدونی؟ چون دید اصرار میکنه، بود چه بدونی چه ندونی به چه دردت میخوره. یک جمله گفت، ببینید چقدر این جمله ارزشمنده. گفتش که من این جمله را بدانم بمیرم بهتر است یا ندانم و بمیرم. طرف مون چی جواب بده؟ گفت بدانی و بمیری بهتره. گفت بگو که بدانم و بعد بمیرم. ببینی هر چی میتونه انسان به دانایی خودش اضافه بکنه. ما این مسیرها رو گرفتیم بریم جلو، واقعا تو این مسیرها هستیم. این خیلی مهمه، بدانم و بمیرم، حتی اون لحظه آخر که شده بدانم و بمیرم. اینم عرض کردیم. چهارم گفتیم توجه کردن به قرآن کریم به عنوان کتاب نازل و همچنین توجه کردن به ادعیه و مناجات هایی که ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین برای ما به یادگار گذاشتند. و گفتیم تقریبا اون چرا که به کار ما بیاد و کفایت حال ما رو بکنه در مفاتیح الجنان مرحوم آیت الله قمی رضوان الله تعالی علیه جمع هست. کسی مراجعه کنه خوبه در این زمینه هم توضیحاتی دادیم. اون چه که در این قسمت چهارم باقی مانده این هست که عرض بکنیم که خب این دعاها در مفاتیح هست. جلسه پیش تا اینجا رو عرض کردیم، وقت کم آوردیم. خب این دعاها در مفاتیح الجنان هست. اگر ما بخوایم که خب صبح جمعه دعای ندبه بخونیم، شبش دعای کمل بخونیم، اصلش دعای صمد بخونیم. گفتن که آقا یه نفری ارمنی بود میخواست که مسلمان بشه، طرف آوردش و بردش مسجد و گفت صبح بیا مسجد، و اومد مسجد و نماز صبح شروع میکنی، بهش آموخت و نماز صبحش رو خوند و گفت بنشین بعد از نماز صبح تعقیباتی داره. نشست و عرض به خدمت تعقیبات رو خوند و فلان اینا و خوند و خوند، گفت این دعاها هم داره، این نمازها هم داره، بخونی اینقدر ذکر بگی، هزار مرتبه فلان چیزی بگی، خوند و گفت یه مقدارم بخواب، خواب قیلوله مستحبم هست، ظهر دوباره نوافلی داره و خلاصه تعقیباتی داره، نماز ظهر بعد تعقیبات ظهر بعد عصر بعد نوافل از فلان 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 اینا رو بخونو. عرض به خدمتتون که بعد نماز عصر اینا هستش و اون روز هم روز جمعه بود و دعای ندبه و اینا بخون، من میخونم تو بخونی و اصلا دعای صمد و فلان و بهمان و مغرب عشا نوافلی داره فلان. شب که شد ارمنی گفت آقا من قربون شکل دارم، اسلامی آدم بیکار میخواد که بشینه عصر تا شب اینا رو هی بخونه و نمازا و دعاها و فلان، من کار دارم قربون شکل دارم، هر وقت بیکار شدم بیا مسلمان بشم. یک لطیفه ایست که میگن. حالا میخوایم این رو عرض بکنیم که بله اگر ما به این دید بخوایم بگیم که بقیه همه این دعاها هست، دعای صباح هست، جوشن کبیر هست، کمیل هست، اشرات هست، صمد هست، مشغول هست، مناجات شعبانی هست فلان، انسان اگه اینجوری بهش نگاه بکنه میگه همه اینا رو بریم بخونیم، شدنی نیست. حداقل مال کسی که مثل من و شما میخواد سر کار بره به کارهای دیگه هم بپردازه شدنی نیست. چگونه بریم اینها رو بخونیم؟ این مطلب رو دقت باید بکنیم. باید برنامه ای برای خوندن اینها داشته باشیم. مثلا ماه شعبانیه میاد، میخوایم مناجات شعبانیه بخونیم. قسمتی از مناجات شعبانیه امروز که میرسیم 5 خط رو بخون. دوباره 5 خطش رو فردا بخون. 5 خطش رو پس فردا بخون. اگر دیدیم یه روز وقت داریم واقعا میتونیم بخونیم، ورداریم یه روز کل مناجات شعبانیه رو نیم ساعت براش وقت بذاریم بخونیم، بیشترم طول نمیکشه. در ماه فلان فلان دعا همینطور. شب جمعه بیکاریم، در منزلیم، نشستیم، کارهای دیگه نداریم، واجبات نداریم، میخوایم بریم پرت و پلا بگیم، بشینیم تو جمع به قول معروف لاتائلات بگیم به این و اون، یا خدای نکرده به گناه بیفتیم، کار مباح هم نکنیم، کار حرام بکنیم یا مکروه بکنیم، باز بکنیم کتابو شروع کنیم هر مقدار از دعای کمیل که میتونیم بخونیم. یه شب جمعه نرسیدیم این کارو کنیم، صبح جمعه برنشیم هیچ کاری نداریم، فرصت خوبی هم داریم، میتوانیم بشینیم دعای ندبه یک بار بخونیم، ببینیم که یه مقداریشو بخونیم ازش، بخونیم چه اشکال داره. عصر یک جمعه هست، ما هم کاری نداریم، یه خونه فامیلن همه بیکار نشستن، کسی نمیدونه چی باید بگه تو این جمع، اتاق متعددم هست، من میگم آقا عذرخواهی میکنیم میریم توی اتاق دیگه، اینها رو میذاریم به حال خودشون که هی به هم بگن دیگه چه خبر، دیگه چه خبر، هی میگن انقدر به هم میگن دیگه چه خبر تا یه خبری یکی از این وسط بسازه بگه، تا این خبر یا اگر به ثوابی که منجر نشه یا به مکروه یا به حرام خدای نکرده بیفته به غیبت یکی منجر بشه، از این دیگه چه خبرها یه همچین چیزی حاصل بشه، مولودی متولد بشه. به هر حال اینو انسان بره بشینه یه جایی دعای سماعتی هم یه روز بخونه چه اشکال داره؟ مسئله این نیست که حتماً حتماً ما بیایم بگیم که آقا همه این دعاست همه رو واکنیم باید همین امروز هم اینها رو تمام بکنیم، نه، کسی از ما اینها رو نخواسته، ولی ازای اینا رو فهمودن آقا مستحب، تونستی بخون، خواستی بخون، ما بهت ثواب میدیم، نخوندی هم ما بهت گناه نمیدیم، اما اگر خوندی به تکامل و تعالی خودت اضافه کردی، اگه با برنامه بری سراغش، با برنامه شروع کنی اینها رو بخونی. این دعاها که در جلسه گذشته مفصل تقریبا راجع بهش صحبت کردیم انقدر زیبا و دوست داشتنی است و جذاب هست، انقدر جذابه که اگر کسی واقعا سراغش بره به نظر من ترکش نمی کنه، بس که جذابه. نه اینکه ترکش نکنه، بازم دارم میگم، نه اینکه هر شب بذاره اینا جلوش بخونه، نه، ترکش نمی کنه، یعنی هر چند وقت یه بار روی برنامه میره سراغش، باز میکنه، شروع میکنه اینا رو خوندن و لذت بردن. شما ببینید فرصت نشد در جلسه گذشته همین مناجات خمسه عشر 15 گانه، مناجات های 15 گانه امام سجاد علیه السلام، قسمتی از مناجات 13 هم من میخوندم حسب بحثی که در زمینه توبه خاص الخاص داشتیم، خوب دقت بکنید خواهش میکنم، قسمتی از همین مناجات 13 هم در جای دیگش ببینید ما میگیم چرا حضرت توبه خاص الخاص میکنه، ببینید چه عبارت های زیبایی است. این عبارت ها واقعا انسان رو تکون میده، اگر سنگ هم باشه سنگ رو هم تکون میده. حالا شما خیال میکنید مثلا خیلی وقت ما میگیم قلب من قسی شده، در قلب من چیزی اثر نمیذاره، اتفاقا سکاکی یک دانشمند نحویست، او اثبات کرد، داستان مفصلی داره، ما بخوایم بگیم بحثمون دور میشیم زبانم زیاد میبره، او اثبات کرد که آقا در سنگ هم اثر داره، در سنگ هم اثر میکنه، بالاخره مؤثر در سنگ هم اثر میکنه. به چه صورت؟ او رفت سنگ و دید آب آمده چیک چیک روی قطعه سنگی، هیچ چیک چیک چکیده روی این سنگ، این سنگ گود شده توش، یک لحظه فکر کرد گفتش که این قلب من دیگه از این سنگی سفتر نیست، هر چی که باشه این سنگ به واسطه چک چک آب و چک کردن آب، چکیدن آب روی این سنگ، بالاخره گود شده، این چیک چیک تأثیر خوش روی این سنگه گذاشته، بالاخره رو قلب ما هم تأثیر میذاره دیگه، چقدر این زحمت کشته این آب تو این سنگو گودش کرده، سنگو گود کرده، خب بالاخره رو قلب ما دیگه این چیزه از آب، عرض به خدمتتون که سفتر نیست، شلتر از آب نیست، اینم که قلب ما از سنگ سفتر نیست، منظورش علم و دانش، داستان مفصلی داره که چون یه آهنگری بود و بعد آمد سر 40 سالگی به بالا اومد، تازه شروع کرد درس خوندن، سوادم نداشت، یکی از دانشمندان بزرگ ادبی شد. منظور به اینه که انسان وقتی قدم برداره در این مسیر بگذاره اینها رو بخونه درش اثر میذاره. ببینید من قسمتی از این مناجات رو میخونم، حضرت عرضه میدارد استغفرک من کل لذتن به غیر ذکرک. ببینید استغفار در مرحله خاص الخاص، خدا یا من از تو آمرزش میطلبم از هر لذتی که، لذت مشروع و حضرت داره میگه نه لذت نامشروع رها، از هر لذتی که به غیر یاد تو باش، از همین این من توبه میکنم، از همین این من طلب آمرزش میکنم، از هر لذتی که به غیر یاد تو باشه من آمرزش میطلبم. جملات طولانیه، یک عبارت دیگرش هم میخونه، و استغفرک من کل راحتن به غیر انسک، و از هر آسایشی که به غیر انس با تو باشه، یعنی با بودن با تو باشه، هر آسایش مشروع ها، از اون آسایش هم من استغفار میکنم و طلب آمرزش میترمم. ببین چقدر عبارت زیباست، اگر ما این عبارت رو بخونیم تو این دعا توجه کنیم، نه توتیواری بخونیم بریم جلو، توتیواری اسم توتی رو میزنن روش، یعنی این که بنده بگم شما مثلا تونتون تکرار کنی یا یه کسی یه چیزی نوشته شما تونتون مثل توتی تکرار کنی، محتوا رو نفهمین چیه. توتی همین کارو میکنه که حیوان چه میفهمه. این حیوانای دیگه هم که مثل توتی ان که اینا هم اخیراً کم و بیش زیاد شدن، میارن گران قیمت هم میفوشن، حیوانات سخنگو، اینا هم همینا، هر چی شما میگین تکرار میکنه. هر چی میگه بعضی وقتا آبروی طرفو میبره تو خونه. مثلا اینا نشستن یهو یه چیزی میگه، مهمونا مثلا میفهمن که مثلا این خلوت اینا رو برای اینا نقل میکنه. مثلا اینا گفتن که این مهمونه دوباره اومد، یعنی چی میگه مهمونه دوباره اومد، این میگن توتیوار، یعنی نمیفهمه چی داره میگه تفرق کجا داره این حرفو میزنه، همینجوری تکرار میکنه. خیلی از دعا خوندن های ما و مناجات های ما توتیوار هست و لذا لذت نمیبریم. پنج خط بخونید، اون پنج خط رو دقت کنید چی هست. استغفر و کم من کل لذت بغیر ذکرک، این انسان رو تکون میده. بالاخره قلب انسان سنگم باشه مثل اون آب اثر میذاره دیگه، شلتر از اون آب که دیگه به قول معروف نیستش که، اثر میذاره در انسان، تکون میده انسان رو. دعاهایی که بعد از این زیارت ها هست، مثلا شما میبینید زیارت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام میخونید تو مشهد مقدس یا هر جای دیگه، بعدش ول میکنن، بعضیا ول میکنن ده فرا نمازرم تندی، حتما بعد بیان بالا سر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام بخونن، همون میونه دو تا پای طرف میره شیرجه میزنه، کلش رو میذاره اونجا، نمیدونم کلش میخوره به نام پای اون یکی، اون یکی میخوره نم به پشت اون یکی، مثلا این چیزایی که میگن هستش، میخورن به هم دیگه، میفته اون یکی رو زمین رو یکینام. بابا این کارا رو نمیخواد، کی گفته این کارا رو بکنی؟ من نمیدونم، اینجا یه تابلوی نوشته آقا نماز خونده اینجا ثوابش خوب زیاده، حالا همین نماز برو اونجا بخون به این قصدی که شما زائر امام رضا رو زیاد اذیت نکنی، ثوابش از این نماز زیادتره، از این نماز زیادتر که داری اینجا بالا سر امام بخون، برو یه فرسخ اون ورتر بخون، اما نماز بخون. دعای بعد از زیارت، شما ببینید دعای بعد از زیارت امام رضا علیه السلام داریم، خیلی جالب. دعای بعد از زیارت امام حسین علیه السلام داریم، حالا من یه دونش انتخاب کنم. قسمتی از این زیارت دعا هست، و استغفر و کاستغفار ایمان، و استغفر و کاستغفار حیاء، و استغفر و کاستغفار توکل. خدایا من آمرزش می طلبم از تو، آمرزش طلبیدن در حالی که توکل به تو دارم، به مانند کسی که به تو توکل داره، به مانند کسی که ایمان به تو داره، به مانند کسی که در حال شرمساری از توست، اونجوری از تو آموزش میترم. ببینید چقدر اینها زیباست. انسان نگاه بکنه میره حرم امام رضا، متاسفانه نمیدونه چیکار کنه، میره شروع میکنه نگاه کنه، خیلی ها میره اونجا میشینن مثلا همونجا هم شروع میکنه غیبت اینو کنه، اون رو نگاه کن ظاهره رو اصلا نمیفهمه. بابا اون میهمان امام رضا علیه السلام، به من و شما تو خونه امام رضا هستیم، میزبان باید بگه اون میفهمه یا نمیفهمه. اگه به من و شما تعرضی کردم میگه آقا این کاری که کردی غلط بود، اما حالا داره راه خودش میره کاری کرد، میگه اصلا نمیفهمه. او چه نگاه، یک صفت ناجورم به او میگه آقا شما اینجا خودت هم مهمونی، مهمان هستی، صابخونه که نیستی که، به او زائر مهمان علی ابن موسی رضا هستی، به او چیکار داری شما؟ خودش میدونه. من یه وقت بودم اونجا زیارت میکردم، اونجا نشسته بودم، شب بود، اون موقعی که چند سال پیش که یه خود خلوت بود، حالا که الحمدلله حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام مثل واقعا مکه مکرمه شده، الحمدلله رب العالمین. دیگه هر دفعه میری واقعا شلوغه و حضرت زائر زیادی داره. دیدم که پیرمرده عدن اومد تو، گفتش که ازت حاجت خواستم، چند روز اومدم که بهت گفتم نمیدی که نده، منم دیگه نمیام زیارتت. و هرتاش کفشا رو رفت. یکی نشسته بگو عجب کدم هیچی نگو، این علی ابن موسی رضا علیه السلام صابخونه است، اونم مهمانه، خودش میدونه با این مهمانش به من و شما چه ارتباطی داره، من و شما چه ارتباطی داره. اما خوندم من و شما پرسن آقا این کلام که ایشون گفت درست یا غلط، خودش من چی گفت؟ ما بهش توضیح میدیم، آقا خود امام موسی رضا علیه السلام میدونه با مهمانش. من و شما بشینیم به جای این حرفا دعای بعد از زیارت رو بکنیم، ببینیم یعنی چی استغفر و کاستغفار ایمانه، یعنی چی؟ اینو درش تدبر کن. این همه راه کوبیدی اومدی، رفتی تو صف ساعت 6 صبح وایسی تا 8 آژانس باز بکنه، شما بیای بلیتو بگیری، سوار قطار بشی بیای حرم. حالا بلند شدی با این تلاش اومدی خونه خوشحال گفتی آقا بلیط گرفتیم برای یک ماه دیگه تا این لوکوموتیو تورا خراب نشه، چون مال زمان مثلا فتلی شاه قاجار بوده، بعد رسیده به رضا شاه و بعد رسیده به محمد رضا شاه پهلوی همه لعنت الله علیهم. عرض به خدمتتون که حالا رسیده به جمهوری اسلامی، هنوزم تفلک‌ها روی این لوکوموتیو دارن کار میکنه. یه وقتی من سوار قطار بودم دیدم نصف شب خراب شده وایساده، دیدم مدیر قطار با بیسیم داره میگه کم چی میکنه، همین فلامپیچش رو صفر بکن، به حول و قوه الهی میریم تا منزل بعدی ببینیم چی میشه. همش داریم به حول و قوه الهی حرکت میکنیم، الحمدلله رب العالمین. کاری ندیم که حالا این چجور میشه چجور نمیشه، خدا کنه هواپیماها اینطور نباشه، فقط قطارا که رو زمینن جوش حالا وا میسه. ابند اینه که خب این همه زحمت، این همه تلاش، حالا اومده تو مشهد مقدس، یا گیر به اون زائر میده، یا تو فکر اینه در اونجا این ور اونور نگاه میکنه، یا نمیدونم چی مناره چند متره. آقا شما اومدید متراژ کنی مناره رو، چند تا آقا گنبد داره، به شما چه مربوطه؟ بریم غذای حضرت رو بگیریم بخوریم. حضرت هزار و خورده سال شهید شدن، نه غذاخونه داره نه چیز. همه این تو اگر واقعا میخوای این کارا رو انجام بدی، یه پولی که میذاری جیبت همونجا بگو یا ابن رسول الله این پول همه متعلق به شماست، شما به من یاد بده چجوری من اینا رو خرجش کنم، پول شما باشه من خرج میکنم. میشه پول علی ابن مسترزا، تو هم برو خرج کن، پول خودتو بکن هدیه بده به علی ابن مسترزا تو جیبت، شروع کن خرج کردن. کاری نداره، هر چی میخوری میشه مهمون امام رضا علیه السلام. تو صف وایسیم بریم یه ساعت هم وایسیم قرمه سبزی بگیریم، بعد من تعریف کنم چه قرمه سبزی خوشمزه. بابا تو نیومدی همه را اینجا قرمه سبزی بخوری، تو نیومدی همه را اینجا بپردازی به حواشی و گنبد و مناره و چراغونی و به دهل زدن و نمیدونم به فلان کار رو انجام دادن. تو آمدی اینجا یک سودی ببری، یک نفعی ببری، چرا وقت خودتو به بتالت میگذرونی در کنار حرم عرب ابن مسرزال؟ اصلا وقت خودتو به بتالت میگذرونی؟ تو مدینه‌ش هم همینجور، حالا اونم من براتون توضیح میدم، تو مکه‌ش هم همینجور، تو سوریه‌ش هم همینجور، تو کربلا هم همینجور، فرق نمی‌کنه. این چیزیست که در قسمت چهارم ما باید بهش توجه داشته باشیم. یعنی اگر این ادعیه رو هم گفتیم که برای من و شما قرآن ساعد هست، که هست، رو برنامه بخونیم اینها رو، برنامه براش داشته باشیم، نه اینکه بخوام باز کنیم کتاب بزنیم بگیم که همه اینا رو بخونیم که آدم بیکار میخواد و بعد شما نمیرسی، منم نمیرسم. باید برنامه براش داشت. هر دفعه شروع کنیم یه دونه از اینا رو بزنیم جلومون، بسم الله شروع کنیم بخوندن، قسمتیشو بخونیم، یه لذتی ببریم، یه کیفی بکنیم. وگرنه بلا قیاس بلا تشبیه مسائل مادی هم تا حدودی همین طور هست. شما هر روز چلو کباب بخوری، هر روز نمیدونم فلان غذا رو بخوری، هر روز چند تا غذا بیاری کنارم تو سفره بذاری، اینا رو شروع کنی به خوردن با هم دیگه، شاید هیچ مزه‌ای بهت نده. اما یه غذا رو سر تشنگی و گرسنگی، یه نوشیدنی غذا رو در تشنگی، حالت تشنگی گرسنگی بخور، اون وقت به مزه‌اش شغل. اون موقعی که سر حال هستی دو خط مناجات امام سجاد بخون، دو خط بخون نه بیشتر، لذتی ببر. یک صلوات محبت بفرمایید. پنجمین مطلب که جلوگیری از آلودگی و گناه میکنه و آیه صریح قرآن هم دارین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الصلاح تنها عن الفحشاء والمنکر. این خیلی مهم، این یک معادله است، از آیاتی است که در قرآن کریم معادله ایجاد میکنه. ما آیاتی در قرآن کریم داریم که از نظر ریاضی معادله ایجاد میکنه، یعنی دو طرف است. این یه معادله است، این یه طرف معادله است. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. طرف دیگه معادله ما باید ببینیم که آقا چرا نماز ما رو از گناه دور نمیکنه. قول صادق مصدق هست، مخبر صادقه، راستگو بوده این حرف زده. چرا دور نمیکنه ما رو؟ علتش در گفته قائل نیست، در عملکرد ما هست، قطعا و یقینا در عملکرد ماست. یعنی ما باید ببینیم که ایراد کار ما چیه. این ور میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، اون ور معادله باید بشه، وقتی ما نماز میخونیم باید از آلودگی هامون کم بشه، از گناهمون کم بشه. اگر نمیشه ایراد در خوندن نماز ماست. نماز ظاهری داره و باطنی داره که اون هفتم این پنجمی رو هم نمیدونم حالا تونستیم اون جلسه توضیح بدیم یا نه، حالا یه خلاصه پیرامونش عرض میکنیم. ظاهر نماز حتما باید خوندنش درست باشه، حتما حتما، این که همه میدونن. البته این دقت باید بشه که نماز بعد از درک اصول اعتقادات بهش سفارش بسیاری شده، از همین جهت هست که خاصیت نماز اصلا یکی از خواص مهم نماز که آیه قرآن بهش اشاره کرده همین مطلبه، یعنی دور کردن انسان از گناه و آلودگی هست. خب از نظر بعد ظاهری اینو که عرض کردیم، ظاهرش باید درست باشه. بعد معنوی نماز خیلی صحبت کردن پیرامونش، اونی که به کار ما فعلا میاد در مرحله ابتدایی و به قول امروزی ها بیسیک مقدماتیش اینه که ما وقت اولا برای نماز بگذاریم، جوری نباشه که نماز خوندنمون ما رو راحت بکنه از یک عمل، بگیم بعد نماز آخیش راحت شدم، از گیر نماز راحت شدیم، خوندیم الحمدلله نماز رو راحت شدیم. این معلومه که ما صفایی نکردیم از نماز خوندن، لذت نبردیم. راحت شدم یعنی من وقت برای نماز اصلا نذاشتم که راحت بشم، چون اگه وقت برای نماز بذارم راحت نمیشه. نمیگم راحت شدم، اون راحت شدن اینجوری البته. وقت گذاشتن برای نماز هست. همه اینو که داریم میگیم از دل آیات و روایات داریم عرض میکنیم. قسمت دومش درست انجام دادن مقدمات نمازه، از قبیل وضوء و غیره و اینا که مسئله فقهیشو بلدید. سوم منطبق کردنش با فقه شیعه است، چون خب همه شیعیان اینو متوجه هستن. چهارم ضایع نکردن وقت و محتوای اون هست، یعنی شروع کنیم تو تیوار خوندن و تونتون پشت هم اندازی کردن یک مطلبی که حتی مکروه هم هست رو به خاطرش نماز رو ضایع بکنیم، یعنی میخوایم الان فوتبال پخش بکنیم و تونتون نماز رو بمالونیم به هم دیگه که به این فوتباله برسیم. خب اینا اصلا تأثیر اون تأثیر تنها عن الفحشاء و المنکر رو نداره. در خود نماز از نظر محتوا تنوع ایجاد بکنیم، یعنی قسمت چهارم هست، مثلا که چهارمین چیز الان باید عرض بکنیم، در خود نماز داریم عرض میکنیم، خود ایجاد تنوع در نماز، یعنی برنامه داشتن بر خود نماز. دقت بکنید چی عرض میکنم من، شما یک بار بنده و شما یه بار با هم دیگه، این گونه که ما میگیم، این گونه که بزرگان فرمودن، نه بنده عرض بکنم، بنده کسی نیست، بزرگان فرمودن یک بار اینجور نماز بخونیم ببینیم لذتی داره یا نه. میفهمن که آقا جون تنوع ایجاد کن در نمازت، برنامه داشته باش. یعنی چی تنوع ایجاد کن و برنامه داشته باش؟ میگه در سجده ها، در رکوعات برای خودت برنامه داشته باش. امروز مثلا من در رکوعم یک بار بگم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، فردا تو رکوعم مثلا بگم و ترحم على عجزنا و اغثنا بحقهم یا کریم، چیزی که حضرت آیت الله العظما مرعشی نجفی ایشون گرفته بود این مطلب و اخذ کرده و تو وصیت نامش هم نوشته بود که اینو بگی تو رکوع آخر نمازتون مثلا، یا همچین اذکاری رو توی رکوع یا توی سجده با توجه انسان اینا رو بگه. یا من له الدنیا والآخره ارحم من لیس له الدنیا والآخره، ترحم کن به کسی که ای خدا که نه دنیا واقعا داره نه آخرت. اینا هم لازم نیست حتما رکوع و سجود آخر نماز باشه. بعضی خیال میکنن آخرین رکوع نماز بعد این ذکر رو بگیم، جای دیگه بگیم آدم باطله. شما همه رکوعهای نمازت بگو که و ترحم علی عجزنا، مسئله این نداره. دعا کن در همه سجودات شما بگو که یا من له الدنیا والآخره، مشکل نداره. و چیزهای دیگه ذکری که شما همه بلدی، برنامه‌ای برای این رکوعها و سجودها داشته باشیم. در قنوتمون برنامه داشته باشیم. امروز شب جمعه است، روزش ظهرش ما داریم نماز ظهر است می‌خونیم، تو قنوتش عرض به خدمتتون که اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، شب جمعه یه هست، روز پنج شنبه است، اینو بگیم. شبش چه دعایی واقعا بهتر از یا دائم الفضل علی البریه؟ این دعا اینقدر پر محتواست که نگو نبوس نبوس. یا دائم دائم، این همواره داری این از منبع فیاض داری تزریق میکنی این حیات رو. فضل علی البریه یعنی هر جنبنده ای، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه صلی علی محمد و آله خیر البرا سجیه، وقفر لنا یا زل اولا فی هذه الاشیه. همین امشب منو بیاموز به صبح جمعه نکشه. چقدر دعا زیباست. خب شما تو قنوتت اینو بخون. حالا طوری میشه مگه؟ همش بلد شدی که میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. بعد دیگه چیزی نداره بگه. هنوز امام جمعه داره چیز دیگه میگه، این هیچ نداره بگه. همین ساکت وا میسه اینجا. میره تو فکر مغازه، تو فکر اداره، تو فکر کارخونه، تو فکر مدرسه، کنکوره چی میشه حالا نه بعد مدرک اگه میشه، چون چیزی نداره بگه. واقعا این نماز تنها عن الفحشاء و المنکر نیست. برنامه شما براش نذاشتی که این تنوع استفاده از ادعیه در قنوت، در رکوع، در سجود، در سوره های بعد از حمد، همش شما داری قل هو الله احد میخونی، خیلی خوبه. ولی من هفت جلسه آینده زنده باشیم اونجا یک مطلبی رو برای شما عرض میکنم که اون خطرناکه. سوره توحید بهترین سوره های قرآن کریم هست، شناسنامه خدای تعالی است. به عبارتی همه توحید تو سوره توحید جمع، همه توحید اگه کسی دقت بکنه. اما یه مطلبه، اون خطری که داره اینه که انسان رو مسئله عادت بیفته، شروع کنه عادتاً، یعنی همون توتیوار سوره توحید رو بخونه. این بدبختیه. یعنی تونتون بدون این که بخونه شروع میکنه سوره حمد رو میخونه تا آخر سوره توحید میفهمه اه الحمدلله سوره توحید تموم شده. یعنی میفهمه که دوتا سوره پشت هم خونه، الان باید بره رکوع. وقتی که میگه ولم یکن له کفوا احد میفهمه که الان موقع رکوعه. نمیدونه اصلا در این مدت چی خوند، چی گذشت. این بدبختی. وایده سوره توحید خوبه. برای اینکه این مطلب رو شما به هم بزنی و نذاری که رو اون حالت توتیوار و عادت بیفتی، سوره های بعد حمدت رو متنوع کن. در یه شبانه روز یه دفعه سوره توحید بخون، یه دفعه سوره ناس بخون، یه دفعه فلق بخون، یه دفعه از به خدمتتون که سوره تبت بخون، یه دفعه سوره قارعه بخون، یه دفعه سوره تکاثر بخون، سوره کوچیک قرآن جزء 30. دائما با اینا کار کن تو نماز، به شرطی که درست البته بخونی، قبلش تمرین کرده باشی. هر جام تو نماز گیر کردی دیدی بقیه‌اش نمیتونی بخونی، سودی برکت همون سوره که حفظی رو بخون، همون سوره توحید بخون، هیچ نمازت هم اشکال نداره، مشکلی هم نیست. مسئله بعدی در نماز که به ظاهر هشتمین چیز بشه تو خود نماز، حتی المقدور انسان سعی کنه که در جای خلوت و با آرامش نماز رو به جای بیاره. اون وقت شما ببینید این تنها عن الفحشاء و المنکر می شود یا نمی شود. البته ما همه اون چیزا رو نگفتیم، و اسرار الصلاح هست، کتب دیگه راجب نماز هست که بزرگان نوشتن، ما اون قسمت‌های رسول همون رو اخذ کردیم و خدمتتون تقدیم کردیم. پنجمین چیز پس خود نماز هست، نمازی که انسان این توجهات رو درش داشته باشه. بعضیا میپرسن که چیکار کنیم حواسمون جمع باشه؟ فرمودن بزرگان اخلاق که صدای نماز رو خودتون بشنوید. نه بلند بخونید صدای نماز رو اسرار، یعنی هر آیه‌ای که میشنوید خودتون دقت داشته باشین که چی خوندم. منظور از شنیدن یعنی چی خوندم الان، این آیه‌ای که خوندم چی بود. فرمودن این کارو بکنید، امکان نداره حواستون پرت بشه، امکان نداره. بعد فرمودن حتی المقدور اول وقت بخونید، حتی المقدور. فرمودن حتی المقدور اول وقت بخونید به جماعت، اگه نشد یک ساعت دیگه جماعت به پا میشه نمازتون رو بذارید به جماعت بخونید. جماعت تأثیرش بسیار بیشتر از فرادا هست، مگه جماعت جماعت غلطی باشه. اینو چیزاییست که به من و شما یاد دادن. این پنجمین چیز، یک صلواتی بفرستی ششمین مورد که انسان رو از آلودگی ها به دور نگه می‌داره و باعث میشه که ما طرف گناه نریم و آلوده به گناه نشیم، برنامه ریزی برای رفتن به مشاهد مشرفه است. چیزی که عرض کردم خیلی بحث داریم ما روش، خیلی بحث داریم. واقعا باعث تأسفه که طرف از اینجا حرکت میکنه بعد از 10 سال تو نوبت ایستادن برای مکه مکرمه، همه باروبندی رو بسته، ناخونگیر و اشته، قیچی ورداشته، احرام ورداشته، نمیدونم چادر ورداشته، روسری ورداشته، مقنعه ورداشته، علامتن هم چی ورداشته، 2-3 تا ساک اضافی ورداشته، برس مو اونم چی و همه اینا هر چی بگی ورداشته، خوردنی هم ورداشته، نمیدونم تو فرودگاه مدن چند تا بسته بشتن که تورا میخوای اینا رو بخوری داشته باشی، اینا خوراک توراست، من دارم چقدر آدم مگه میخوره که اینا رو هم بگیرن تو فرودگاه و تو اینا رو هم بگیر تو زنبیلت بذار میخوایم بریم. یا الله، یه چیز این فقط به خودش نیورده، همه اینا رو برده. بعد 10 سال یا بعد 3 سال تو نوبت حج عمره ایستادن، یه چیز رو فقط به خودش نیورده، میرسه تو مکه میگه خب، میره اونجا و آقا این کار بکن، واجبات انجام دادیم، بیکار شدیم. بیکار که میشه، اولین کسی که میاد رفیقش میشه شیطونه. میگه چیکار کنیم؟ میگه پشت بازار ابو سفیان بریم یه سری بزنیم. بعضی اومدن اینجا میگن ماشین مجانی از سوارتون میکنیم، گشتی بزنیم، یه خریدای اینجا بکنیم. این رفیق شیطون اول مداخله دستش. بی برنامه که انسان میشود در تمتع، هم اتاقی من بوده بنده خدایی. و من بعدها فهمیدم که چقدر آدم عقب افتاده‌ای هستم که اگر یه خورده ما لیاقت داشتیم، خب باید آدم بالاخره رفیقاش مشخص بشن دیگه. این از مکه 20 دقیقه زنگ میزد راجع به فوتبال استقلال و پرسپولیس صحبت میکرد. از تو حج تمد 100 بار من شماره میگرفتم، 1 بارش نمیگرفت. شیطانو ببینید، در جا این زنگ میزد تلفن میگرفت راجب داوری که این داوری کرده، چند تا آفساید رو نگرفته، چند تا نمیدونم فوت شوتر نم فلان رو چیکار کرده، فحش ها رو از اون پشت به داوره میداد تو حج تمتع. اینا رو میگفت و تحلیل میکرد فوتبال رو که این باید اینجوری میکرد اینجوری نکرد. شب به من زنگ بزن تا من فکر کنم بهش ببینم این آفساید بوده این شوتی که تو میگی یا نه. اونم شب زنگ میزد دوباره این براش تحلیل میکرد. روزی 1 ساعت راجع به فوتبال این صحبت میکرد. اون روزا هم که فوتبال استقلال پرسپولیس نبود، چلسی، انتر میلان، میلان بدون انتر، انتر بدون میلان، که اینا انتر زیاد داره اونجا بالاخره حسن با میلانن بی میلانن اینا رو بیا حرفا. من در خودم بودم واقعا که ما خیلی وضع من خیلی خرابه واقعیت هم. چون ما اونجا افتادیم که این که کسی باید باشه که ما ازش استفاده بکنیم اینجا فلان کنیم. این نشون دهنده اینه که تو حدت همینه بیچاره، تو حدت بالاتر از این نیست و برو خودتو درست کن. یکی میان اونجا بدون برنامه، بدون برنامه که میشود اول کسی که رفیقش شیطون نمیشینه. همه این کارا رو کردی، کلاس های آموزشی رفتی، باری کلا خیلی خوبه، 4 تا کتابم یا خوندی یا نخوندی، یه کاغذ باید یه برنامه بنویس. الان من رفتم مکه چی کار بکنم؟ بلد نیستی؟ به یک کسی که رفته برو دستش رو ببوس، مراجعه کن بهش، بگو من میخوام برم مکه چه بکنم؟ شما میگی من چه خاکی اونجا به سرم بکنم؟ چه کار بکنم؟ 10 سال تو نوبت بودم، 3 سال تو نوبت عمره بودم، الانم که کربلام که نوبتی شده 4 ماه 5 ماه 6 ماه، حالا به 1 سال 2 سال هم اینجا میرسه، اینقدر تو نوبت بودم میخوام برم کربلا، اصلا قسمت هم شده به قول معروف، حالا یه پولی گیرم افتاده، وقتام و این همه وقتا رو 15 روز 10 روز این ور اون ور کردم، مرخصی فلان فلان، حالا تو نوبت هم نبوده باشم، خیلی خوب زحمت داره منو بشم بکشم برم کربلا، این هم معلومه اونجا بم نذارن، زنده برگردم مرده برگردم چجوری برگردم؟ آقا من چیکار کنم؟ کربلا رفتم من چیکار کنم؟ سوریه من رفتم کنار حرم حضرت زینب سلام الله علیها یا حضرت رقیه سلام الله علیها، من چیکار کنم؟ چی بخوام؟ در ائمه بقی من رفتم چی بخوام؟ ولی وارد قبرستان بقی میشه، اونجا خیلی دیگه این آدم مثلا آدم خوبی باشه میره اونجا، همه این افغانی های فارسی دون اونجا وایستدن، هر کدوم یک اشکالی مطرح میکنن، اولین رو این در میکنه، دومی رو در میکنه، سومی، چهارمی میگه خب راست، این من بذار یک جوابی بهم بدم، کتاب دعا رو میبنده، یادش میره که یک امام تو مشهد هست به نام امام علی ابن موسی رضا علیه الله فتحیت و سنا، این یه ماه میره ما میشه تو صف قطار چقدر زحمت میکشه میره اونجا، یک امام هست چقدر تلاش میکنه که 2 رکعت نماز نزدیک به ذریع بخونم فلان فلان، اینجا 4 امام هست، 4 امام جلوی روشه داره میبینه، اون خانومم که نبینه پایین تا اونجا انقدر رای نیست براش. آخرین گولی که میخوره، آخرین فریبی که میخوره اینه که فریب این حرفا رو میخوره. حد اقل اینه که شروع میکنه با این طرف بحث کردن، اونم همینو میخوان. یک ساعت با میشه با این بحث میکنه، میگه حرفایی که نمیزنه اشتباس به این دلیل، اون میگه به اون دلیل. بعد همشون میکنه آقا وقت زیارت تموم شد، قبرستان رو میخوان ببندن، رو خدا حافظ شما، برید بیرون قبرستان. بدون زیارت چهار امام قبرستان بقیه رو چیکار میکنه؟ ترک میکنه میاد بیرون. اونم همین رو میخواست، یعنی گرفتن وقت عزیز این که این نتونه زیارت کنه. مدرس اون شیطانه. این طفلی هم مدرس نشده، هیچ چیزی بهش نگفته ایش که چیکار کنه، از اینجا نفهمیده، برنامه‌ای نداشته که. این مکه رفتنش میشه، اون مدینه رفتنش میشه، میاد جلوی کعبه یا خود حرف میزنه فلان اینا. مناجات این نخونده تو مفاتی، چیزی نخونده که امامش چجوری مناجات کرده، به عنوان مدرس ازش یاد بگیره، اینا بره همون مناجاتو بگه، این مناجاتو بگیره روی کاغذ نوشته باشه، اگه ارزشش رو داره واقعا بره اونجا بخونه، بگه اللهم انی استغفرک استغفار حیاء ایمان توکل و و و الی آخر، اینا رو بگه. قسمتی هم مناجات امام سجاده بره اونجا بخونه جلو پرده کعبه، به یاد امام زین العابدین که پرده کعبه رو گرفت و گریه میکرد چی میگفت، اینا بره همینا رو بگه، یه تیکه از صحیفه سجاده رو بره. اصلا این حرفا نیست، برنامه این نداره، همه رو عرض نمیکنم، خودمون رو دارم میگم. یعنی ارزش معنوی برای این سفرش قائل نبوده که روی کاغذ بعد ببینم که من چیکار بکنم، چیکار بکنم، چیکار نکنم. وقتی هم میاد میگه بله، یک دعای کمیلی نشستیم کنار مثلا قبرستان بقیه ما خوندیم، چی فهمیدی؟ انقدر از این سربازا با این باتونا و این سپرا و اینا ایستادن بالا کله تو اونجا نشستن که تو هی نگاه به اونجا میکنی، میگه که اللهم اغفر لی ذنوب التي نزلنا تو کله من، اون بایستده با اون چیزی که یه وقت شورش نشه نه چی نشه فلان، میگه چه دعای کمیلی شد. این نه اینکه بخوایم قطعش بکنن، این از نظر سیاسی خوبه، از نظر نظرات دیگه خوبه، ما داریم برای برداشت‌های فردی داریم صحبت میکنیم، ما باید اون دعا رو برگزار کنیم اونجا، نباید قطعش بکنیم، ولی ما این یه بحثه، یه بحث خودسازی فردی ما در اونجاست. تو چی فهمیدی؟ تو چی کار کردی؟ میادو عرض بخواهدم از مکه سرر میتارشی. اصلا یه عده که فقط برای این میان، خیلی برای من جالبه که بعد از مکه به اینا بگن حاج آقا، اصلا یه لذتی میبره از این مسئله، و نگی بهش حاج آقا خیلی بدش میاد، بهش بر میخوره. یا به اون بگن حاج خانوم، حاج آقا، حاج خانوم، خیلی کیف داره. این دنبال این حرف هست، دنبال اون موارد دیگه نبوده. اینها یه چیزهاییست که اگر ما در مشاهد مشرفه دقت بکنیم، رفتن شما به مشهد مقدس به والله العظیم اگر با برنامه باشه، اثرش رو تا اومدی توی خود شهر میفهمی، اصلا اثرش تو چهرت هست، تو چهرت هست. اگر بی برنامه باشه هیچ فایده ای نداره. بگیر از این و برو جلال اونایی که میرن تو مشاهد مشرفه، مثلا میرن مشهد علی ابن مسرزا علیه السلام، میهمان حضرت، فکر کباب شاندیز هست، فکر نمیم کبابای دراز اینجا داره بریم بخوریم، یا نمیم کجاکه داریم بریم اونجا، نمیم بازار اونجا رو بگردیم، نمیم چی کنیم. شیطون به این چقدر قویه تو این زمینه، این قویه نمیخواد، این چقدر ضعیفه. خب این بازار که همه تو تهران بوده که، خودت از کنار این بازار پوشیدی رفتی. کسانی رو من دیدم که اصلا تو بین خود این اجناس بزرگ شدن، بازم رفتن اونجا، شیطون بازم گولش میزده که بیا این بازارا رو ما نگاه کنیم، چیز اینجا بخری بدیم. اینا باعث نمیشه که من میگم سوغاتی نخرین، سوغاتی هم مستحب، اما کی بخره؟ اون کسی که با برنامه بره سفر. بعد شما میشه بری چهار امام تو مدینه زیارت کنی، بیای اثر روت نذاره. اون چهار امام به شما جواب، هر چهار نفر نفری یه دفعه میخوان جواب سلام شما رو بدن، اثر رو آدم نمیذاره. آدم سنگم باشه، اینا دیگه از اون آب شلترن. اینا مسئله ایست خیلی دقیق و ظریف، خیلی دقیق و ظریف. ما بله، ما اون نماز است که ما میخونیم و این زیارت است که ما میریم، و یه وقتایی یه چیزایی تو چش آدم میاد. من پیرزاد یه مسجدی است نزدیک محل کار، بریم نماز میخونیم اونجا، دیدم خادمش نیومده، یه نفر یه کارتونی گذاشته اونجا که کارتون خادمه بود روش 25 تومانی و 50 تومانی میندازه خود خادمه که مردم مثلا نوشته اونجا آقا پول نظافت رو بپردازید، پول اینا مثلا شو هر کی بیاد بره دستشویی پولم بده به اینجا با این حقوقی که میگیره مثلا این اموراتش بگذره. دیدم این رفته مسافرت مثلا شهرستانش رو نیومده، یکی دیگه از دوستان نشسته بود اونجا، کسی که نمازگزار بود خودش بنده خدا نشسته بود به جای ایشون. ما شوخی کردیم نمازمون که خوندیم، می‌خواستیم بیایم بیرون بهش گفتیم که آقا می‌خواستیم شوخی کنیم که اینم بخنده، گفتیم آقا یه نماز داشتیم یه وضو داشتیم چقدر میشه؟ گفت 100 تومن. من همونجا فهمیدم قیمت نماز و وضو ما مشخصه، 50 تومنش که مال وضو میشه 50 تومنش مال نمازمونه دیگه، قیمت نمازمون مشخص شد. فهمیدیم اینو لااقل که چقدر نمازمون می‌ارزه، واقعیتی است. خیلی واقعا کیف کردم که فهمیدم نماز قیمتش مشخص شد، 50 پول نماز 50 پول وضو، تموم شد. این نمازی که ما میخونیم. ولی ذات تنها عن الفحشاء والمنکر نیست. زیارتن به همین صورت شما میری حضرت رقیه سلام الله علیها، ما اونجا یه سنی من دیدم اونجا بچه سنی بود و اینا چقدر از معاویه دفاع میکن. وقتی آمد اونجا من دیدم خود این بچه رو اونجا دیدم کنار حرم ایستاده، گفتم اه یعنی چی؟ تو معلوم اگه کنار قبر معاویه نبودی؟ گفت چرا؟ گفتم اینجا چیکار می‌کنی؟ گفت خب مگه چیه؟ گفتم این با حضرت رقیه تو چیکار داری؟ گفت حضرت رقیه خانوم ماست، بزرگ ماست، مولای ماست، سرور ماست. گفتم خب یعنی چی؟ چیزی دیدی از این حضرت رقیه افغان میشه؟ گفت بله، من هر وقت ما گرفتاری و حاجت داریم میایم از این بزرگوار میخوایم. با روی زیارتی شروع کردن و فلان اینا. ما مات و متحیر شدیم اصلا واقعا. یه چیزاییست که یه وقتی ما توجه بهش نداریم. ما از اینجا بلند میشیم برنامه چون نداریم، همون مقدار توجهی که سنیم به اون حرم میکنه ما نمیکنیم. توی کربلا هم همینطور. شما این همه میکشی خودت بونم میشی کربلا. برنامه چیه کربلا؟ حرم حضرت موسی بن جعفر علیه الصلاه و السلام متوسل میشی. چیه برنامه‌ت؟ کسایی که رفتن چی خواستن؟ حرم امام جواد علیه السلام چی باید ما بخوایم؟ در چه زمینه‌های توسل به اون حضرت پیدا کنیم؟ حرم علی عبدالله علیه السلام چی؟ حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام چی؟ حرم امیرالمومنین علیه السلام چی؟ چه چیزایی باید بخوایم؟ میشه ما به اون درجه برسیم که بریم حسابی مطالعه و تحقیق کنیم اول ببینیم جواب سوالمون نتونستیم پیدا کنیم، یه کاغذ ورداریم این به این درجه میرسیم ما یا نه؟ یه کاغذ ورداریم قلم ورداریم بنویسیم سلام علیکم خدمت سیدنا و مولانا مولانا موحدین امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، آقا سلام علیکم من این سوالم هست، هر چی تحقیق کردم 3 سال 4 سال به نتیجه نرسیدم، خواستم ببینم جوابش چیه، بندازیم تو زری صبحم با تمام اعتقاد قلبی بیایم کاغذ رو برداریم یقین داشته باشیم جوابش نشه و جوابش هم نوشته شده باشه بریم خونم. میرسیم به شرطی که برنامه برای این کار داشته باشیم، محکم بریم تو حرم، محکم بیایم بیرون. این فکر یه فکر عقب مونده نباشه میاد تو حرم، یه فکر باشه که آقا اینجا کسی رو تو داری زیارت میکنی که حیوانات بیشتر از منی که زائرش هستن به اون حضرت ارادت دارن و شناخت دارن، میشناسن حضرت رو. این توجهات و این توجهات از کجا حاصل میشه؟ از اینجا که شما وقتی میخوای بری حرم امیرالمومنین سلام قبلش تو تهران 10 روز 20 روز آقا شما رو دعوت کردن، شما میخوای بری عروسی میری سلمونی هم شما میگه امشب موی منو امروز خیلی خوب بزن، میگه چی؟ میگه من میخوام برم عروسی یا خودم داماد هستم. مقدماتی برای خودت میشینی، موتو آنچنان بزنن محاسن تو میرسی بهش، عطر مخصوص میزنی، لباس فلان میپوشی. بابا ما میریم حرم امیرالمومنین، اصلا شخصیتی که عالم وجود دیگه نخواهد زائید مانند او اگه خودش دوباره رجعت کنه بیاد. اصلا اینا تالی تل ندارن. بخوایم راجع به شخصیت حضرت صحبت کنیم، اون که اصلا ما که نمیتونیم صحبت کنیم، مجالسی متعدد داری شما میرد در این حرم داری میری تو، نمیشینی قبلش یه دوره مختصر توی منتهل آمال مرحوم آیت الله قمی فشرده زندگی و حضرت رو بخونی بری 5 مورد معجزاتش رو بخون برو تو حرم، که لااقل تو حرم میرید 20% اعتقاد دوم حضرت محکم باشه میری اون تو، 5 تا معجزاتشو بخون برو تو حرم. چند تا معجزه امام رضا شما خوندین بعد میرین حرم زیارت؟ چقدر زندگی حضرت خوندین بعد میرین تو حرم زیارت؟ چقدر زندگی امیرالمومنین خوندین؟ چقدر زندگی ائمه بقیه رو خوندین؟ چقدر زندگی ابی عبدالله رو خوندین بعد میرین تو حرم زیارت کنین؟ نتیجه کار اینه جمله. ما بدون معرفت و شناخت به زیارت میرویم. ولذا اون نتیجه‌ای که زیارت باید بر ما بار بکنه بر ما بار چی؟ بله؟ نمیشود. حالا شما یه چیزی میگی به من، همچی میکنی آقا این حرفا چیه؟ ما اتفاقا حاجت خواستیم آقا بارها بارها به ما داده. آقا در این که اون حضرات از فیاض علل اطلاق از اجود الاجودین جود میگیرن به من و شما دارن میرسونن، در این که بحثی نیستش، ما که کسی نیستیم، او داره میده. امام رضا علیه السلام کار من و شما را میزه بدون این که من و شما معرفت داشته باشیم. شما تو دعای رجبیه پس چی میخونی؟ یا من ارجو لکل خیر، یا من خیر، یا من عرض بخدمت، یا من ارجو لکل خیر و آمن و سخته و انده کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلی، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. یعنی اگه کسی معرفت هم به تو نشه باشه، آدم بی معرفتی باشه، باز هم تو بهش عطا میکنی، میبخشی. امام رضا همون بخششو داره. دلیل نمیشه که ما آدم خوبی بودیم حضرت بخشیده. این برای اینه که اونها بخشش آدم کریمی هست، میبخشن. دلیل برای این که من معرفت داشتم که نیست. این تو همینجا بمانه، میخواستیم جمعش بکنیم، باز هم نشد. یک جلسه دیگه میخوایم که انشالله اون جلسه این مطالب رو که جلسه آخرمون باشه انشالله عرض بکنیم خدمت دوستان. تا همینجا بماند تا جلسه آتی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.